ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد بحث روی موضوع افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو، واکنش حکومت افغانستان به احتمال ملاقات طالبان با صدراعظم پاکستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در اسلام آباد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزیران دفاع ناتو در نشست امروز گردهمایی دو روزه خود در بروکسل وضعیت افغانستان را بررسی می‌کنند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید اگر طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان زیر فشار قرار نگیرند، گفتگوی صلح در اسلام آباد کدام مفهومی نخواهد داشت. تهران، آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را مسئول حمله مرگبار دیروز در ایران می‌داند و واشنگتن و اسرائیل در گردهمایی شرق میانه در وارسا فشارهای جدید بر ایران را رهبری می‌کنند. تفصیل اخبار. وزیران دفاع ناتو امروز در نشست روز دوم گردهمایی دو روزه خود در بروکسل در حال درباره عملیات نظامی این پیمان در افغانستان گفتگو می کنند که علایم نشان می دهد که امریکا امکان دارد نصف 14,000 سرباز خود را از افغانستان خارج سازد. منشی عمومی ناتو در آغاز نشست امروز 29 کشور عضو این پیمان ماموریت ناتو در افغانستان را یک اولویت مهم عنوان کرد. او افزود که ناتو به حمایت و تمویل نیروهای افغان ادامه می دهد. وزیران دفاع ناتو چگونگی حمایت بهتر مأموریت حمایت قاطع ناتو از تلاش‌های صلح در افغانستان را بررسی می کنند. منشی عمومی ناتو بار دیگر گفت که مأموریت ناتو زمینه را برای برقراری صلح در افغانستان فراهم خواهد ساخت. ناتو قبل از این نیز گفته که نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان را تا سال 2024 تمویل خواهد کرد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان زیر فشار قرار نگیرند، گفتگوی صلح در اسلام آباد کدام مفهومی نخواهد داشت. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، امروز به رادیو آزادی گفت که گفتگو درباره افغانستان باید میان دولت‌ها باشد.
هر گونه برقراری ارتباط و تماس با گروه‌های دهشت‌افکن و راسفکنانی که در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران به این دلیل ما در جنگ هستند، در نبرد هستند، این به اوضاع کمک نمی کنند. اما اگر تماس به این منظور برقرار شود که اونا وادار شود با هیئت مذاکره کننده حکومت وارد گفتگو شود، این میتونه یک منطق داشته باشد.
اعلامیه دیروز طالبان گفت یک هیئت آنها روز دوشنبه آینده با نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد و عمران خان صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد ملاقات می‌کند. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته است که آقای خلیلزاد و نمایندگان طالبان بنا به دعوت پاکستان در این کشور با هم گفتگو می‌کنند. اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کدام دعوت رسمی برای اشتراک در این گفتگو را دریافت نکردند. آقای چودری گفته است که ملاقات نمایندگان طالبان با صدر اعظم پاکستان هنوز 100% پذیرفته نشده است. او میگوید که وزیر خارجه پاکستان بعد از گردهمایی اسلام آباد با رئیس جمهور افغانستان از جزئیات خبر خواهد داد. شهرهای سالنگ در اثر برفباری‌های شدید برای دومین روز پیهم مسدود است. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها با رادیو آزادی گفت که در نتیجه برفباری شدید توأم با طوفان و سرازیر شدن برف کوچ‌ها این شهرها از سه‌شنبه شب تا کنون بر روی ترافیک مسدود است. به گفته آقای حبیبی ضخامت برف به بیش از 2 متر رسیده است. تهران، آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولایت سیستان بلوچستان دانست. در این حمله انتحاری که یک موتر حامل نیروهای سپاه پاسداران را هدف قرار داد، 27 نفر از این نیروها کشته شدند. رئیس جمهور ایران امروز گفت که این جنایت چون یک لکه کثیف در سوابق سیاه حامیان عمده تروریسم در قصر سفید، تل ابیب و اعمال آنها در منطقه باقی خواهد ماند. گروه موسوم به جهش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. حسن روحانی متحد شد که انتقام خون کشته شدگان را از این گروه میگیرد. گروه سنی مذهب جیش العدل میگوید که برای حقوق بیشتر و زندگی بهتر بلوچ ها می جنگد، ولی جمهوری اسلامی این گروه را تروریست میداند. واشنگتن و اسرائیل در گردهمایی زیر عنوان صلح و امنیت در شرق میانه که در وارسا برگزار شده و تهران آن را یک سرکس خوانده است، فشارهای جدید بر ایران را رهبری می‌کنند. معاون رئیس جمهور آمریکا، وزیر خارجه این کشور و صدر اعظم اسرائیل قرار است در این گردهمایی 60 کشور جهان سخنرانی کنند. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا گفت جهان بدون مقابله با ایران نمی‌تواند به صلح و امنیت در شرق میانه دست یابد. او در سخنان خود در آغاز نشست روز گفت سخنان ما امروز مهم است، ولی این گردهمایی آخر کار نیست و نخواهد بود. ما با اقدامات درباره سوریه، یمن، جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی، پروسه صلح اسرائیل و فلسطینیان، تروریسم، ایران و امنیت سایبری نیاز داریم. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، این گردهمایی را یک نقطه عطف تاریخی عنوان کرده است، ولی به هر حال چندین کشور اروپا نمایندگان پایین رتبه خود را به این گردهمایی فرستادند و فدریکا موگرنی، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در آن اشتراک ندارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزرای دفاع ناتو در دومین روز اجلاس خود در بروکسل روی بحران افغانستان تمرکز کردند. ریاست اجرائیه به ملاقات احتمالی مقامات پاکستان و امریکا با طالبان در اسلام آباد واکنش نشان داده است. سخنگوی ریاست اجرائیه میگوید
اگر تماس به این منظور صورت میگیره که صادقانه اونا را ما وادار کنیم اعمال فشار بالا شود، این میتونه که یک منطق داشته باشد.
نظر تحلیلگران در این مورد چیست؟ یک تن از آنان گفت
امریکا میفهمد که در منطقه پاکستان رول کلیدی داره و طالبان هم نمیتونن که بدون تصمیم پاکستان اینا یک تصمیم شخصی بگیرند.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند تا معرفی کمیشنران نو کار خود را عادی دوام میدهند. رئیس دارالانشای این کمیسیون اظهار داشت
تمامی 6 مرحله که مربوط به صلاحیت های دارالانشا هستند تا آمدن اعضای جدید را به صورت نرمال و جدی پیش برده خواهد شد.
لوی سارنوالی روند تحقیقات از کمیشنران ممنوع الخروج کمیسیون های انتخاباتی را روز شنبه آغاز میکند. از پیام های صوتی شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال هم نشر می شود و همچنان برنامه هفتوار خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید و قبلا هم گفتیم، امروز وزرای دفاع پیمان ناتو در بروکسل در مورد افغانستان بحث کردند و تا دقایق بعد کنفرانس های خبری آنها آغاز می شود. همین لحظه در خط تلفن مصطفی صدیقی را از بروکسل داریم و ببینیم که چه موضوعات نو در مجلس وزرای دفاع ناتو در بروکسل مورد بحث قرار گرفته. مصطفی جان.
بله عباس، همونطور که شما گفتین همین لحظه که صحبت میکنیم پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در یک نشست خبری صحبت میکنه. او به سفرش به افغانستان اشاره کرد و سفر از قبل اعلام ناشدهش به روز دوشنبه و کابل و گفت که ناتو و آماده نیروهای افغان ادامه میده و او از تلاش ها رسیدن به توافق صلح در افغانستان هم حمایت کرد و گفت نتیجه هنوز معلوم نیست، قابل پیش بینی نیست، اما او با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کانگرس گفت اکنون زمان برقراری صلح فرا رسیده. پیش از این همونطور که شما هم گفتین جناب عباس، یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری آمد و گفت که وزیران دفاعی ناتو امروز بر چند موضوع در مورد افغانستان بحث کردند. اول اینکه افغانستان برای ناتو یک اولویت مهم است. دوم، ناتو به پشتیبانی از نیروهای افغان و نیز تمویل اونها ادامه خواهد داد. و سوم هم این که ناتو از تلاش ها برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان حمایت میکنند. اما مثل آقای شانهان استولتنبرگ هم گفت نمیدانند که آیا توافق صلح خواهد شد یا نه. ممکن است به زودی، ممکن است بستر در بر بگیره. پیام او اما به طالبا واضح بود، این که هیچ گاه در میدان جنگ پیروز نمیشن. از این رو او افزود که بحران افغانستان باید از یک راه صلح‌آمیزش حل شود. استولتنبرگ هم چنین گفت بازیگران منطقه‌ای همسایه های افغانستان باید از تلاش های صلح حمایت بکنند. موضوع دیگر جناب عباس که استولتنبرگ اشاره کرد ایست که گفت هیچ تصمیم در مورد خروج نیروها از افغانستان گرفته نشده. عین گپ را پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع امریکا کمی از صحبت میکنه قبلا گفته. و یک چیز دیگر که اینجا مهم بود میخوایم به شما بگویم که سوال شد که چرا حکومت افغانستان در روند صلح تا کنون شامل نبوده. استولتنبرگ در پاسخ گفت بسیار مهم است که حکومت افغانستان به زودی در روند صلح شامل ساخته شود. او به برقراری آتش بس توسط رئیس بورغنی در سال گذشته اشاره کرد و او را ستود و گفت که بدون اشتراک حکومت افغانستان صلح پایدار برقرار نخواهد شد.
تشکر.
چند چیز اما مشخص نیست، این که طالبان آیا با حکومت افغانستان وارد گفتگو خواهند شد یا نه، و دیگر این که توافق صلح با طالبان اگر به دست نیاید چه زمان خواهد بود. اما اونطور که شما میفهمین طالبان گفتن نمایندگانشون روز دوشنبه با هیئت آمریکایی در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار خواهند کرد. شاید برخی از پرسش‌ها در این نشست جواب پیدا کنند. عباس
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی صدیقی بود که از بروکسل در مورد اجلاس وزرای دفاع پیمان ناتو در رابطه با افغانستان صحبت میکرد. در برنامه بعدی باز هم با آقای صدیقی تماس میگیریم، به خاطر از اینکه تا او زمان کنفرانس خبری وزیر دفاع آمریکا هم به پایان میرسه و بعضی مطالب دیگه هم در مورد افغانستان شاید باشه که با شما در میان میگذاریم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست اجرایی میگوید که اگر دیدار مقامات پاکستانی و آمریکایی با هیئت طالبان در اسلام آباد به هدف فراهم شدن زمینه مذاکرات بین الافغانی صورت بگیرد از آن استقبال میکند. طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفتند که قرار است هیئت مذاکره کننده آنان هفته آینده به اسلام آباد برود و با زلمه خلیلزاد و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیدار کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
پس از نشر اعلامیه طالبان در مورد دیدار هفته آینده هیئت این گروه با مقامات پاکستانی و آمریکایی در اسلام آباد، ریاست اجرایی میگوید که اگر این دیدار به هدف زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باشد اقدام بجاست. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که اگر این دیدارها به جز از فراهم شدن زمینه مذاکرات میان حکومت و طالبان مقاصد دیگری را دنبال کند، به خیر افغانستان و منطقه نخواهد بود.
اگر تماس با این منظور صورت میگیرد که صادقانه اونا را ما وادار کنیم اعمال فشار بالا شود، مخالفین مسلح حکومت از جمله طالبان قناعت داده شود که وارد فاز گفتگو با حکومت افغانستان شود، این میتونه که یک منطق داشته باشه. در غیر از او هر گونه تماس به وضعیت افغانستان و منطقه نمیتونه کمک کنه، بلکه منجر به افزایش تنش و مشکلات بیشتر میشه.
طالبان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفتند که هیئت مذاکره کننده این گروه هفته آینده به خواست رسمی پاکستان به این کشور سفر می کند و با مقامات آمریکایی در اسلام آباد دیدار خواهد داشت. طالبان همچنان گفتند که هیئت این گروه در جریان این سفر با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان گفتگو خواهد کرد. هرچند یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که تا هنوز از هیئت مذاکره کننده این کشور دعوت صورت نگرفته، اما در اعلامیه طالبان آمده است که پیش از نشست قطر در 18 ماه جاری میلادی هیئت این گروه با مقامات آمریکایی در اسلام آباد گفتگو خواهد داشت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال حاضر سرگرم دیدار 18 روزه از برخی کشورهای اروپایی و منطقه به شمول افغانستان و پاکستان است. هیئت مذاکره کننده طالبان در حال هفته آینده به پاکستان سفر می کند که این گروه تا هنوز برای گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر نشده است. حالا محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه با اشاره به این موضوع می گوید که اگر اسلام آباد بخواهد می تواند در این زمینه نقش مهم بازی کند.
پاکستان می خواهد که امریکایی ها را خوش بسازه، در پروسه صلح افغانستان علنی تر دخیل شود و باور ما یک گام است به خاطر صلح. پاکستانی ها اگر بخواهند بازی دوگانه نکنند، با نفوذی که بالای طالبان دارند میتونند که طالبان را وادار به این بسازند با حکومت افغانستان مذاکره بکنند.
تلاش ها در رابطه با روند صلح افغانستان در این اواخر نسبت به گذشته بیشتر شده، اما آنچه در این زمینه حتمی پنداشته می شود مذاکرات مستقیم میان حکومت این کشور و گروه طالبان می باشد که تا هنوز آغاز نشده است. حکومت افغانستان و امریکا سعی می کنند تا با استفاده از همکاری پاکستان و راه های ممکن دیگر طالبان را تشویق به گفتگو با حکومت نمایند و با این کار صلح را برای مردم این کشور به ارمغان بیاورند.
گزارش بود در مورد واکنش حکومت افغانستان در رابطه با این گفته طالبان که هیئت مذاکره کننده آنان هفته آینده به اسلام آباد می رود و با زلمه خلیلزاد و عمران خان صدراعظم پاکستان دیدار می کند. شماری از کارشناسان روابط بین المللی سفر هیئت طالبان به پاکستان را در زمینه صلح مفید می دانند. جاوید مومند یکی از آنان امروز به رادیو آزادی گفت حالا شرایط متفاوت است و پاکستان جز همکاری با روند صلح افغانستان راه دیگری ندارد. نسیم شفق با آقای مومند صحبت کرده و در پاسخ به اولین سوال جاوید مومند میگوید
پروسه صلح افغانستان در جریان است و بسیار به جدیت همی پروسه پیش میره. دقیقا کشور ایالات متحده آمریکا میفهمد که در منطقه پاکستان رول کلیدی در پروسه صلح افغانستان داره و طالبان هم نمیتونن که بدون تصمیم پاکستان اینا یک تصمیم شخصی بگیرن. بنابراین زلمه خلیلزاد و طالبان با عمران خان نشست میداشته باشن تا درباره پروسه صلح افغانستان و چی شرایط را که پاکستان برای اینا پیش میکنن.
آقای مومند ببخشین، حالا با توجه به چنان شما گفتین نفوذ پاکستان بر طالبا، آیا پاکستان خواد تانست همکاری کنه بر ازی که طالبا حاضر شد و با حکومت افغانستان گفتگوی مستقیم را انجام بتن؟
به نظر ما فعلا شرایط بسیار فرق کردن نسبت به چند سال پیش. چند سال پیش یا در جریان 15 سال 17 سال پاکستان وعده را که میداد وعده خود عمل نمیکرد، ولی حالا شرایط فرق کرده. شرایط به این معنی که پاکستان هم در منطقه زیر فشار است که ایالات متحده آمریکا کمک های خود قطع نمود، بانک جهانی و همه تو کشورهای دیگه هم پاکستان وادار ساخته که بالاخره در پروسه صلح اینا اشتراک کنه. دومی که خود حکومت افغانستان هم توانسته توسط سیاست خارجی خود پاکستان به این وادار بسازه که شما اینمی اهداف را که از طریق جنگ شما به دست میارین، شما کوشش کنید که همین اهدافتان که در قبال صلح به دست بیارین و بدون صلح شما نمیتونید که دیگر پیش برین. به نظر من پاکستان این بار بسیار زیاد تغییر کرده نسبت به سالهای گذشته.
حالا که طالبان و هیئت امریکا در اسلام آباد با هم دیدار میکنن، به نظر شما این دیدار که پیش از دیدار قطر انجام میشه، ای چقدر خواد تانست برای نشست قطر یک زمینه خوبتر را برای تصامیمش فراهم بسازه؟
پاکستان رول کلیدی در پروسه صلح افغانستان دارد بدون شک. کدام شرایط را که پاکستان پیش میکنه که در آینده اگر پروسه صلح افغانستان موفق میشه، سی مفاد را یا منافع را که پاکستان داره یا بر پاکستان داده میشه یا مو امتیازات را که بر پاکستان میده، او امتیازات چی است؟ آیا ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه‌ای که است، آیا اینا میتونن منافعش برآورده بسازه و یا خیر؟ اگر اینا موفق شوه که در امی پروسه با پاکستان یعنی جور بین دمی گفتگو موفق میشه.
جاوید مومند کارشناس رابط بین المللی بود که درباره سفر هیئت طالبان به پاکستان در زمینه صلح افغانستان امیدوار بود.
رادیو آزادی. صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که تا زمان معرفی کمیشنران جدید به طور نرمال به کارهایشان ادامه می دهند. محمد علی ستیخ سرپرست و رئیس دارالانشای این کمیسیون به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تنها فیصله نهایی از صلاحیتشان بیرون بوده که آن را تا معرفی کمیشنران جدید به تأخیر می اندازند. با این کار شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نگران بوده و می گویند که با این شیوه ممکن نتیجه انتخابات ولسی جرگه نیز به تعویق بیفتد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بسیاری از کارهای بررسی و ارزیابی شکایات بر ریاست دارالانشا ارتباط داشته و به همین خاطر بر کناری کمیشنران بالای کارهای آنان تاثیر چندانی نکرده است. محمد علی ستیخ سرپرست و رئیس دارالانشا این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت که شکایات آنید از ولایت‌هایی که بررسی نشده است، بررسی شکایات و روند گرفتن آمادگی‌ها با انتخابات ریاست جمهوری در نبود کمیشنران هم به شکل نرمال جریان دارد.
تمامی 6 مرحله که مربوط به صلاحیت‌های دارالانشا هست، به جز مرحله که مربوط به تصامیم کمیشنرای هستند، تا آمدن کمیشنران اعضای جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی از طرف دارالانشا به صورت نرمال و جدی پیش برده خواهد شد.
این در حالی است که به اساس قانون جدید انتخابات پس از عزل شدن کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، نگرانی های در خصوص اعلام نتایج ولسی جرگه و سرنوشت انتخابات آینده میان مردم به وجود آمده است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که در کنار بررسی جدی شکایات ها، اتخاذ آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری نیز به گونه بهتر ادامه دارد. آقای ستیق در این نشست خبری گفت کارها هم در بخش پلان عملیاتی و هم در بخش بودجوی انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد. پس از توشه قانون جدید انتخابات، سرپرستی کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات را رئیسان دارالانشا این کمیسیون ها به عهده دارند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این کار ممکن دیگر هم زمان اعلام نتایج را با تاخیر مواجه سازد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد در مورد به رادیو آزادی گفت
امیدوار هستم که تا او زمان مسئله مابقی ولایت ها هم نهاییش ها به شمول کابل که خدا نخواسته نشد که یک بار پارلمان مختلط را در بعد از زمستان در شروع فصل بهار داشته باشیم که نصف وکلا از برآمده از انتخابات جدید و نصف دیگر هم به اساس همو انتخابات گذشته.
حکومت گفته است که پس از توشه قانون جدید انتخابات در مدت 7 روز منتظر تکمیل شدن لیستی است که به اساس آن کمیشنران جدید تعیین می‌گردند. برای تکمیل شدن این روند تقسیم اوقات زمانی مشخص نشده است، اما ریاست جمهوری به اساس قانون جدید روی هر چه زودتر معرفی شدن کمیشنران جدید تاکید کرده است. با اساس توشیه قانون جدید انتخابات، لیست کمیشنران جدید از سوی احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه، کاندیدان و نهادهای مدنی به رئیس جمهور معرفی می‌گردد.
گزارش بود در مورد این که مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تا زمان معرفی کمیشنران جدید به طور نرمال به کارهایشان ادامه میدهند. همزمان با این، روی سالانوالی افغانستان روند تحقیقات از کمیشنران ممنوع الخروج شده کمیسیون های انتخابات این کشور را روز شنبه آغاز میکند. سخنگوی این نهاد میگوید یک دوسیه از سوی نهادهای کشفی به لوی سالانوالی رسیده که در آن از سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی توسط کمیشنران برکنار شده ادعا شده است. در همین حال برخی از حقوق‌دانان و نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات، نتایج تحقیقات باید نتایج و آرای انتخابات ولسی جرگه قرنطین شود. نصرت پارسا گزارش میدهد.
کمیشنران و رؤسای ممنوع الخروج شده کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی افغانستان به دلیل اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در چند قدمی تحقیقات قرار گرفتند. لوئیس سارانولی افغانستان میگوید هیئت موظف این نهاد سر از روز شنبه روند تحقیقات از کمیشنران برکنار شده کمیسیون های انتخاباتی را آغاز میکند. جمشید رسولی سخنگوی لوئیس سارانولی روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
بعد از دی همی که سر از هفته نو اینا تحقیقات خود آغاز میکنن، با کارهای مسلکی که نیاز از با پیش برد یک قضیه و یک و یک آغاز پاد شد. یک دوسیه از طرف ارگان امنیتی به سارنوالی فرستاده شده که گویا سوء استفاده ها از استفاده از صلاحیت وظیفوی توسط کمیشنرها و به شمول رؤسایشان صورت گرفته، نیاز به تحقیقات داره.
سخنگوی لوئیس هارنولی همچنان از مردم افغانستان میخواهد در صورتی که درباره سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی توسط کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات اسناد و مدارک در دست داشته باشند، آن را با این نهاد شریک کنند. روز سه‌شنبه هفته جاری پس از تصویب و توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که پس از این کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات عزل شده محسوب می‌شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در همین روز با صدور یک فرمان رؤسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی را موقتاً به عنوان سرپرست در کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی تعیین کرد. رئیس جمهور بر اساس قانون تعدیل شده انتخابات از احزاب و نهادهای مدنی مربوط به انتخابات خواست تا در جریان یک هفته لیست‌های مربوط به کمیشنران جدید را به ریاست جمهوری بفرستند. بلافاصله چند ساعت بعد از اعلان ریاست جمهوری، لوئیس هارنولی افغانستان با نشر یک اعلامیه خبری از ممنوع الخروج شدن کمیشنران و رؤسای کمیسیون‌های انتخابات این کشور خبر داد. پیش از این و پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه 28 و 29 میزان، اعضای کمیسیون‌های انتخابات به ضعف مدیریت و دستبرد در آرا از سوی نهادهای ناظر بر انتخابات و مردم متهم شدند. همچنان اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی با گذشت نزدیک به 4 ماه از انتخابات ولسی جرگه موفق نشدند تا نتایج آرای تمام ولایت را نهایی کنند. کمیسیون مستقل انتخابات تنها نتایج نهایی 18 ولایت را اعلان کرد و بقیه ولایت‌ها به شمول حوزه کابل و کوچه‌ها باقی مانده است. در همین حال برخی حقوقدانان میگویند اتهام سنگینی بر کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی وارد شده و باید به گونه جدی به آن رسیدگی شود. فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات و معاون پیشین استر محکمه افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمان مشخص شدن نتایج تحقیقات لوئیس هارنولی باید نتایج انتخابات ولسی جرگه و تعلیق درآید.
بنا به اتهامات بسیار سنگینی که وجود داره باید به قضایا رسیدگی شود، اما بهتری است که نتایج انتخابات در حالت تعلیق آورده شود تا وقتی که نتیجه تحقیقات هارنولی و همچنان حکم محکمه صادر میشه. در غیر از او شاید اگر بعضی از ها محکوم شوند با سر نتیجه مستقیم تاثیر میگذارد، از او صورت در سر مشروعیت خود انتخابات تاثیر بد میگذارد.
از سوی هم یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در صحبت با رادیو آزادی میگوید رؤسای دارالانشای کمیسیون‌های انتخاباتی که موقتا به عنوان سرپرست تعیین شدند صلاحیت مداخله در نتایج انتخابات را ندارند. به گفته وی نیاز است تا زمان معرفی کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی آرای انتخابات ولسی جرگه قرنطین شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، اسم من مصطفی مرتضایی است، از ولایت دایکنده ولسوالی اشترلی منطقه گنگان اشترلی. به تماس شدم به اثر بسباری شدید که در مدت 4 روز است میبارد، مردمان اینجا به خطرات زیاد مواجه میباشد. یک خطر برفکوچ، جور مسدود بودن راه ها، 3 تمام شدن تمام مواد خوراکه، 4 تمام شدن سخت مردم. مردمان به این خطرات مواجه میباشد. ما مردم از رادیو آزادی تقاضا مندم که صدای ما را به گوش حکومت ها برسانند و مقدار کمک به این مردم نمایند تا مردم از خطرات محفوظ بمانند. با احترام، تشکر، خداحافظ.
سلام را دیاد میدین، من عبدالوید هستم از ولایت بابکس رسولی جان بکرگرد شد بقیه خمچتک. هرچی شکوه ممکن شکوه ما را واقعی اشتاقی آقای دکتر عبدالله را سیم مردم تو قاطر شد ما را گروه و خیر و اون میدان برام مردم پر گید بکنگی رو اون مسجد بیست یک متر برف کرد. همین شکوه ما را زودتر برست و روز بکن و ایلا میدان به تیز بسنی در کمال نکنی مردم خور غریب پر گردن میده. گستانده مردم پر به تلفات رسید بزرگترین باس و کمال نکنی و مردم پر گردن میده. درون قریه ما که دیگه از اینکنی و در دشمن نمیزی که دیشت دیمون شدش از تلفات داره. مردم نه کوه داره نه جای داره بره در نزدیکار بوده کمک کنه اگر نکنه. پری جوریز و سریز چور پنج نفر داره خیلی ما ایدن برافت و چیمی مورد چیز کنه. سطور های خیلی میره.
سلام علیکم رادیو آزادی. ما یک مهاجر از ورزدان در منطقه شیرداغ و لسوالی مالستان آمدیم. برفباری زیاد است و مدت 3-4 ماه از اینجا یک کمک دولت برای ما نرسیده. اما مردم ها سرما سوختی غله هیچی نداره. زید دولت برای ما کمک کند. اگه نسلت اینجا فاجعه انسانی می شود. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، میگوید ناتو به تقویت نیروهای افغان ادامه میدهد. او این مطلب را در یک نشست خبری در دومین و آخرین روز نشست دروزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل، پایتخت بلژیم، امروز پنجشنبه گفت. شاناهان افزود که آمریکا از تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان حمایت می‌کند، اما او افزود که نتیجه هنوز روشن و قابل پیش‌بینی نیست. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان زیر فشار قرار نگیرند، گفتگوهای صلح در اسلام آباد کدام مفهوم نخواهد داشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طراح و تسهیل کننده حمله انتحاری ماه سنبله بر کلاب ورزشی میوند در دشت برچی کابل را دستگیر کردند. شهرهای سالنگ پس از 15 ساعت بروی موترهای مسافربری باز شد. تهران، آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن را مسئول حمله مرگبار دیروز در ولایت سیستان بلوچستان می‌داند. و واشنگتن و اسرائیل در گردهمایی شرق میانه در وارسا فشارهای جدید بر ایران را رهبری می‌کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت نورالله شایان مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید رقابت‌های زیاد را در هفته‌های آینده برای تیم‌های ملی فوتبال کشور در نظر گرفته است. شفیع شاداب، عامر مطبوعاتی این فدراسیون، به رادیو آزادی گفت بر اساس پلان فدراسیون قرار است که تیم‌های ملی فوتبال، تیم 23 سال و تیم ساحلی جدول پرکار خواهند داشت و میگوید تمامی تیم‌ها برخی مسابقات دوستانه و برخی رسمی دارند که برای رشد فوتبال مؤثر است. در این سلسله تیم فوتبال 23 سال افغانستان در ماه آینده رقابت‌های جام جهانی مقدماتی آسیا را پیشرو دارد. فدراسیون می‌پذیرد که اتهامات بالای اعضای پیشین تیم ملی فوتبال بانوان کارهای آن را با دشواری روبرو کرده، اما اکنون تلاش دارند تا وضعیت عادی شود. روند گزینش تیم ملی پارکور افغانستان آغاز شد. سید محمد عمر، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پارکور، به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها میان تیم‌های 10 ولایت در جمنازیوم تربیت بدنی کابل انجام می‌شود. آقای عمر می‌افزاید از این رقابت‌ها تیم برتر تعیین می‌شود تا در رقابت‌های جهانی شرکت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر، به نشر میرسد. اول برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را درباره اطفال خواهید شنید و به تعقیب آن برنامه خانوادگی آشیانه را داریم. اما پیش از آن که به این دو برنامه هفتوار رادیو آزادی بپردازیم، یک مطلب جهانی جالب داریم که به سمع شما میرسانیم. یک محکمه آمریکا دیروز حکم صادر کرد تا مقامات واشنگتن اسناد تحقیقات در مورد مرگ میخائیل لیسین را ارائه کنند. این حکم محکمه بعد از 16 ماه مبارزه قضایی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در تلاش به دست آوردن این اسناد صادر شده است. میخائیل لیسین زمان مشاور پرقدرت مطبوعاتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه محسوب می‌شد و در سال 2015 میلادی جسد وی در هتل دوپان سرکل در واشنگتن یافت شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یک محکمه واشنگتن دی سی حکم صادر کرد تا مقامات واشنگتن اسناد طبی عدلی و سایر اسناد تحقیقات در مورد قضیه مرگ میخائیل لیسین را ارائه کنند. این حکم بعد از 16 ماه مبارزه قضایی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در تلاش به دست آوردن اسناد صادر شد که می تواند مرگ مشکوک 3 سال قبل میخائیل لیسین، یک وزیر سابق روسیه، را توضیح دهد. این حکم محکمه واشنگتن دی سی که به تاریخ 13 فوریه صادر شد، در پاسخ به قضیه حقوقی مطرح شده، بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات توسط رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در مورد مرگ میخائیل لیسن صادر شد که در سال 2015 میلادی صورت گرفت. میخائیل لیسن که زمان یک مشاور پرقدرت مطبوعاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محسوب می شد، در سال 2012 میلادی از نظر افتاد و در ماه نوامبر سال 2015 میلادی جسد وی در هتل دوپونت سرکل در واشنگتن یافت شد. با وصف آن که در نتایج رسمی تحقیقات گفته شده بود که مرگ وی در نتیجه خونریزی مغزی صورت گرفته است، اما تردیدها در مورد احتمال این که وی به قتل رسیده تا نتواند اطلاعات دست داشتهش را در اختیار وزارت عدلیه امریکا قرار دهد متمرکز بوده است. به تاریخ 5 نوامبر سال 2015 میلادی جسد میخائیل لیسن در هتل دوپونت سرکل در واشنگتن دی سی یافت شد که در چند صد متری قصر سفید امریکا قرار دارد. بر اساس گزارش نهایی تحقیقات در مورد مرگ میخائیل لیسن که در ماه اکتبر سال 2016 میلادی توسط سارنوالی واشنگتن نشر شد، مرگ وی تصادفی و در نتیجه جراحات وارده در ناحیه گردن صورت گرفته است. یک تن که دسترسی مستقیم به اتاق میخائیل لیسن داشت در سال 2016 میلادی به رادیو آزادی گفت که از لحاظ جسمی ناممکن بوده است که آقای لیسن در تنهایی در اتاقش وفات کرده باشد. میخائیل لیسن که در سالهای 2000 میلادی وزیر اطلاعات ولادیمیر پوتین بود، در تحت کنترل درآوردن تلویزیون دولتی روسیه توسط کرملین و سمدهی مطبوعات آن کشور نقش مهم داشت. مقامات روسیه در مورد مرگ میخائیل لیسن نشرات اندک داشته در آن زمان گفته بودند که انتظار دارند تا ارگانهای زیرربط آمریکا جزئیات کامل را در مورد ارائه کنند. از سال 2015 میلادی تا اکنون سرمایه های میخائیل لیسن در امریکا به طور تدریجی فروخته شده است. در سال 2016 میلادی کشتی تفریحی وی در فلوریدا به فروش رسید. در سال 2017 میلادی دو خانه وی در بیورلی هیلز با قیمت های 23 و 29 میلیون دلار آمریکایی برای فروش ارائه شد، اما معلوم نیست که آیا به فروش رسیدند یا خیر.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوغان که اومدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شد نظام
الحمد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
نظر و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. همونطور که می فهمیم پولیو یا فلج اطفال یک مرض است که تداوی نداره، اما میشه او را وقایه کرد. قرار است وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان هفته آینده کمپاین تازه را در بخش‌های از افغانستان آغاز کند که هنوز هم از طرف این مرض تهدید میشه. در برنامه این هفته روی امی موضوع صحبت میکنیم و مهمان ما جناب محترم میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محو پولیو در